قانون دوم، جذابش کنید. فصل هشتم، چگونه یک عادت را اجتناب ناپذیر کنیم؟ در دهه 1940، یک دانشمند هلندی به نام نیکوتین برگن یک سری آزمایش هایی انجام داد که درک ما از چیزی که بهمان انگیزه می دهد را تغییر داد. تینبرگن که نهایتاً برای کارهایی که کرده بود جایزه نوبل دریافت کرد، مرغ‌های دریایی، پرنده‌های خاکستری و سفیدی که معمولاً در حال پرواز بر فراز سواحل آمریکای شمالی دیده می‌شوند را بررسی می‌کرد. مرغ‌های دریایی بالغ یک نقطه قرمز کوچک روی منقارشون دارن و تینبرگن متوجه شد که جوجه‌هایی که تازه سر از تخم بیرون می‌آورن، زمانی که غذا می‌خوان به این نقطه نوک میزنن. اون برای شروع یکی از آزمایش‌هاش مجموعه ای از منقارهای مصنوعی مقوایی درست کرد، فقط سر بدون بدن. زمانی که والدین جوجه ها پرواز میکردند و میرفتن، او به لونه هایشون میرفت و این منقارهای ساختگی رو به جوجه ها نشون میداد. این منقارها اونقدر مصنوعی بودن که اون احتمال میداد جوجه ها به کلی ردشون کنن. با این حال وقتی مرغ‌های دریایی کوچک نقطه قرمز روی منقارهای مقوایی رو دیدن، جوری اونو نوک زدن که انگار به مادر واقعیشون وصل بودن. اونا آشکارا به اون لکه‌های قرمز تمایل داشتن، انگار که از زمان تولد به صورت ژنتیکی برنامه‌ریزی شده بودن. تینبرگن به زودی متوجه شد که هر چی لکه‌ها بزرگتر باشه، جوجه‌ها سریع‌تر به اونا نوک می‌زنن. در اواخر اون یک منقار با سه نقطه قرمز بزرگ روی اون ساخت. وقتی اون روی لونه مرغ‌های دریایی گذاشت، جوجه‌ها از خوشی دیوانه شدن. اونا به نقطه‌های کوچیک قرمز جوری نوک می‌زدن که انگار بزرگترین منقاریه که تا به حال دیدن. تینبرگن و همکاراش رفتار مشابهی رو توی دیگر حیوانات کشف کردن. برای مثال قاز خاکستر پرنده‌ایه که روی زمین لونه می‌کنه. برخی اوقات که مادر توی لونه میچرخه، یکی از تخم‌ها به بیرون قل می‌خوره و روی چمن کنار لونه می‌ایسته. هر موقع این اتفاق می‌افته، قاز به سمت اون تخم میره و با استفاده از منقارش و گردنش اونو به درون لونه باز می‌گردونه. تینبرگن متوجه شد که قازها هر شیء گردی مثل توپ بیلیارد یا لامپو به لونه‌شون می‌برن. هرچی اون شیء بزرگتر باشه، واکنش اونا بیشتر خواهد بود. حتی یک قاز تلاش بسیاری کرد تا یک توپ والیبال رو بر لونش ببره و روی اون بنشینه. مثل جوجه مرغ دریایی ها که به صورت خودکار به نقطه های قرمز نوک می زدن، قاز های خاکستری هم از یک قانون غریزی پیروی می کردن. وقتی یک شیء گرد و در نزدیکیم ببینم، باید اونو قل بدم به درون لونه. هرچی اون جسم گرد و بزرگتر باشه، برای گرفتن اون باید بیشتر تلاش کنم. مثل اینه که مغز هر حیوان با قوانین رفتاری خاصی از پیش پر شده و وقتی با نسخه بیش از حد بزرگ اون قانون روبرو میشن، براشون مثل یک درخت کریسمس نورانیه. دانشمندا به این نشونه های بیش از حد بزرگ محرک فوق طبیعی میگن. محرک فوق طبیعی یک نسخه تشدید شده از واقعیته، مثل منقاری که سه نقطه قرمز داره یا تخمی به اندازه توپ والیبال و منجر به واکنشی قوی تر از حد معمول میشه. انسان ها هم مستعد اینن که گول نسخه اغراق‌آمیز واقعیت رو بخورن. برای مثال تنقلات سیستم پاداشمون رو به جنون میکشه. بعد از گذروندن صدها هزار سال شکار و جستجو برای غذا در طبیعت، مغز انسان طوری تکامل یافته تا ارزش زیادی برای نمک، قند و چربی قائل بشه. اغلب چنین غذاهایی پر کالری هستند و زمانی که اجداد باستانی ما توی دشت ساوانا پرسه می‌زدن، بسیار نادر بودن. وقتی که می‌دونین وعده بعدی غذاتون از کجا میاد، بهترین استراتژی برای زنده موندن اینه که تا جایی که می‌تونین بخورین. با این حال ما امروزه در محیطی سرشار از کالری زندگی می‌کنیم. غذا فراوونه، اما مغزتون همچنان طوری اونو میطلبه، انگار که کمیابه. دیگه ارزشمند دونستن نمک، قند و چربی برای سلامتمون مفید نیست، اما میل به اونا هنوز وجود داره، چون مرکز پاداش مغز برای حدود 50 هزار سال تا تغییری نکرده. صنعت غذایی مدرن بر کشیدن غرایز پارینه سنگی ما روی هدف تکاملیشون متکیه. یکی از اهداف اولیه علوم تغذیه ساخت محصولاتیه که برای مشتریان جذاب‌ترن. تقریبا تمام غذاهایی که توی یک بسته، جعبه یا شیشه هستن به نحوی، حتی فقط اگر طعم‌دار کردن باشه، ارتقا داده شدن. شرکت‌ها چندین میلیون دلار صرف این می‌کنن که بفهمن رضایت بخش‌ترین سطح تردی یک چیپس یا مقدار مناسب گاز توی نوشابه چقدره. بخش‌هایی به کلی به این امر تخصیص پیدا می‌کنه که یک محصول چه حسی توی دهان داره، کیفیتی که به اون اوروسنسیشن میگن. برای مثال سیب زمینی خلالی سرخ کرده ترکیبی قویه، بیرونش قهوه‌ای، طلایی و ترد و داخلش سبک و نرم. بقیه غذاهای فراوری شده تضاد پویا رو تقویت می‌کنن که به اقلامی گفته میشه که ترکیبی از حواس مثل تردی و خامه‌ای بودن رو دارن. کش اومدن پنیر آب شده روی خمیر ترد پیتزا یا ترکیب بیسکویت سفت و لایه وسطی نرم اورئو رو در نظر بگیرید. با غذاهای طبیعی و فراوری نشده شما دائما یک حس مشابه دارین. 17مین گاز از کلمپیش چه مزه‌ای بود؟ بعد از چند دقیقه مغزتون علاقه‌شو از دست میده و احساس سیری میکنه. اما غذاهایی که تضاد پویایی بالایی دارن، تجربه خوردنشون تازه و جذاب میمونه و شما رو تشویق میکنن که بیشتر بخورین. نهایتاً چنین استراتژی‌هایی دانشمندان رو قادر میکنه تا نقطه لذت هر محصول، ترکیبی دقیق از نمک، شکر و چربی که مغز شما رو هیجان زده میکنه و شما رو وامی داره که باز هم از اون بخواین و پیدا کنه. که البته نتیجهش اینه که شما پرخوری میکنین، چون غذاهای مطبوع به ذائقه برای مغز انسان جذاب‌ترن. همونطور که استفن گوینت، متخصص مغز و اعصابی که تخصصش رفتارهای غذا خوردن و چاقیه، میگه ما در فشار دادن دکمه های خودمون خیلی ماهر شدیم. صنعت غذایی مدرن و عادتهای پرخوری که به وجود اومده تنها مثالی از قانون دوم تغییر رفتار هستن. جذابش کن. هرچی یک موقعیت جذابتر باشه، احتمال اینکه تبدیل به یک عادت بشه بیشتره. به اطرافتون نگاه کنین، جامعه پر از نسخه های بسیار مهندسی شده یه واقعیت که از دنیایی که اجدادمون توی اون تکامل یافتن بسیار جذابتره. مغازه ها برای فروش لباس از مانکن های استفاده می کنن که سینه و باسن اونا بیش از اندازه واقعی بزرگ شده. شبکه‌های اجتماعی توی چند دقیقه لایک و تشویق‌های بیشتر از اون چه بتونین توی خونه یا اداره بگیرین براتون به همراه میارن. پورن‌های آنلاین صحنه‌های جذاب و طوری به هم وصل می‌کنن که انجام اونا در دنیای واقعی غیر ممکنه. تبلیغات با ترکیبی از نورپردازی ایده‌آل، آرایش حرفه‌ای و تدوین‌های فتوشاپ ساخته میشن. اینا محرک‌های فوق طبیعی دنیای مدرن ما هستن. اونا ویژگی هایی که به طور طبیعی برای ما جذاب هستن و بیش از حد واقع بزرگ می کنن و در نتیجه غرایز ما از کنترل خارج میشه و ما رو به سمت عادت های خرید بیش از حد، عادت های مربوط به شبکه های اجتماعی، عادت های پورن، عادت های غذا خوردن و بسیاری دیگه می کشونه. اگه تاریخ به عنوان یک راهنما عمل کنه، فرصت های آینده از فرصت های امروز جذاب تر خواهند بود. روندش این گونه است که پاداش ها متمرکز تر میشن و محرک ها هم فریبنده تر میشن. تنقلات نسبت به غذاهای سالم مدل متمرکز تری از کالری هن. بازی های ویدیویی نسبت به بازی های تخته‌ای مدل متمرکز تری از بازی هستند. مقاومت در برابر این تجربیات لذت بخش در مقایسه با تجربیات طبیعی سخته. ما مغز اجدادمونو داریم با وسوسه هایی که اونا هیچ وقت با اون روبرو نبودن. اگه میخواین شانس اتفاق افتادن یک رفتار رو افزایش بدین، باید اونو جذاب کنین. در بحثامون توی مورد قانون دوم، هدفمون اینه که یاد بگیریم چجوری عادتهامونو اجتناب ناپذیر کنیم. از اونجایی که مقدور نیست تمام عادت‌ها رو به محرک‌های فوق طبیعی تبدیل کنیم، باید عادت‌ها رو فریبنده‌تر کنیم. برای انجام این کار باید با فهمیدن اینکه میل چیه و چجوری کار می‌کنه شروع کنیم. ما با بررسی یک امضای بیولوژیکی که همه عادت‌ها به صورت مشترک دارن، دوپامین شروع می‌کنیم. چرخه بازخورد مبتنی بر دوپامین. دانشمندان میتونن لحظه دقیقی که میل به چیزی اتفاق میفته رو با اندازه‌گیری یک انتقال دهنده عصبی به نام دوپامین شناسایی کنن. اهمیت دوپامین توی سال 1954 زمانی مشخص شد که متخصصان مغز و اعصاب جیمز اولدز و پیتر میلنر آزمایشی انجام دادن که فرایند عصبی پشت میل و ولع و آشکار کرد. این محققان با قرار دادن الکترود در مغز موش‌ها آزاد شدن دوپامین رو مسدود کردند. در کمال تعجب متخصصا، موش‌ها تمام میلشون به زنده بودن رو از دست دادن. اونا غذا نمی‌خوردن، آمیزش نمی‌کردن، به هیچ چیزی میل نداشتن. در طول چند روز این حیوانا از تشنگی مردن. محققان دیگه هم در مطالعات بعد از اون قسمت ترشح کننده دوپامین رو توی مغز مسدود کردن. اما این دفعه قطرات کوچیکی از شکر در دهان موش‌های آری از دوپامین ریختن. صورت اونا با لبخندی از لذت اون ماده خوشمزه پر می‌شد. با اینکه دوپامین قطع شده بود، اونا شکر رو به اندازه قبل دوست داشتن. فقط اونا دیگه اونو نمی‌خواستن. توانایی تجربه لذت باقی مونده بود، اما بدون دوپامین میل به اون از بین رفته بود و بدون میل اقدام متوقف شده بود. زمانی که دیگه محققان این فرایند رو برعکس کردن و سیستم پاداش مغز رو غرق در دوپامین کردن، حیوانا عادتاشون رو با سرعت برق انجام میدادن. توی مطالعه دیگه موش‌ها هر موقع دماغشون رو به یک جعبه میزدن، مقدار زیادی دوپامین دریافت میکرد. در طی چند دقیقه موش‌ها اونقدر میل شدیدی پیدا کردند که در هر ساعت 800 بار دماغشون رو به جعبه می‌زدن. انسان‌ها هم تفاوت اونچنانی ندارن. به طور متوسط هر نفری که با دستگاه اسلات بازی می‌کنه در هر ساعت 600 بار چرخش رو می‌چرخونه. عادت‌های یک چرخه بازخورد مبتنی بر دوپامین هستند. هر رفتاری که به سرعت یک عادت رو شکل میده، استفاده از مواد مخدر، خوردن تنقلات، بازی‌های ویدیویی، چرخیدن توی شبکه‌های اجتماعی با سطح بالاتری از دوپامین در ارتباط هستش. این موضوع برای پایه‌ای‌ترین رفتارهای عادیمون مثل غذا خوردن، آب نوشیدن، آمیزش کردن و مراودات اجتماعی هم صادقه. برای سالها دانشمندا فکر می‌کردن که دوپامین فقط مربوط به لذته، اما حالا می‌دونیم که دوپامین نقشی مرکزی در بسیاری از فرایندهای عصبی مثل انگیزه، یادگیری و حافظه، مجازات و نفرت و حرکت ارادی بازی می‌کنه. هنگامی که بحث عادت‌ها میشه، نکته اصلی اینه: دوپامین نه تنها زمانی که لذت رو تجربه می‌کنین آزاد میشه، بلکه زمانی که انتظارش رو می‌کشینم منتشر میشه. معتادان به قمار درست قبل از شرط بندی دوپامین در اونا ترشح میشه، نه بعد از اینکه برنده شدن. معتادان به کوکائین زمانی که مواد رو میبینن دوپامین ترشح میکنن، نه بعد از اینکه اونو مصرف کردن. هرگاه پیش بینی کنین موقعیتی پرپاداش خواهد بود، سطح دوپامینتون در انتظارش بالا میره و هرگاه دوپامین زیاد میشه انگیزه عملتون هم بالا میره. این انتظار برای پاداشه، نه تحقق اون، که ما رو مجبور به عمل میکنه. سیستم پاداشی که وقتی یک پاداش رو دریافت میکنین فعال میشه، همون سیستمیه که وقتی انتظار یک پاداش رو دارین فعال میشه. این یکی از دلایلیه که اغلب انتظار یک تجربه از اتفاق افتادنش حس بهتری داره. برای یک بزرگسال ممکنه فکر کردن به تعطیلات پیش رو بهتر از خود اون تعطیلات باشه. دانشمندا به این موضوع تفاوت بین خواستن و دوست داشتن میگن. مغز شما مدارهای عصبی بیشتری برای خواستن پاداش ها نسبت به دوست داشتن اونا داره. مراکز خواستن توی مغز بزرگ هستن. ساقه مغز، تکیه‌گاه مغز، جسم مخطط پشتی، آمیگدالا و قسمت‌هایی از قشر جلوی پیشونی. در مقایسه با اینها مراکز دوست داشتن مغز بسیار کوچکترن. اغلب به اونها مراکز لذت میگن و مثل جزایر کوچکی هستن که در مغز پراکنده شدن برای مثال محققان دریافتند که 100% تکیه‌گاه مغز در زمان خواستن فعال میشه، در حالی که زمان دوست داشتن فقط 10% از ساختار فعال میشه. این واقعیت که مغز فضای گرانبهاتری رو به نواحی مربوط به میل و خواستن تخصیص میده، نقش حیاتی که این فرایندها بازی میکنن و بیشتر نشون میده. میل موتوریه که رفتار رو پیش میبره. هر عملی به خاطر انتظار قبلش انجام میشه. این میله که منجر به پاسخ میشه. دونستن این موضوعات اهمیت قانون دوم تغییر رفتار رو نشون میده. چون از ابتدا انتظاری که از پاداش داریم به ما انگیزه میده که کاری رو بکنیم، باید عادت‌هامون رو جذاب کنیم. اینجاست که استراتژی به نام دسته کردن وسوسه وارد بازی میشه. چگونه از دسته‌بندی وسوسه استفاده کنید تا عادت‌هایتان جذاب‌تر شوند؟ رونان بایرن، دانشجوی مهندسی برق در دوبلین ایرلند، تماشای نتفلیکس رو دوست داشت، اما همچنین میدونست که باید بیشتر ورزش کنه. بایرن با استفاده از مهارت‌های مهندسی که داشت، دوچرخه ثابتش رو هک کرد و اونو به لپتاپ و تلویزیونش وصل کرد و بعد یک برنامه کامپیوتری نوشت که فقط وقتی با سرعت ثابتی دوچرخه سواری می‌کرد اجازه می‌داد که نتفلیکس کار کنه. اگه برای مدت طولانی سرعتش کم می‌شد، هر برنامه تلویزیونی که داشت نگاه می‌کرد تا زمانی که دوباره رکاب می‌زد متوقف می‌شد. به قول یکی از طرفداراشون، داشت با هر بار افراط در نتفلیکس چاقی رو از بین می‌برد. اون همچنین داشت از دسته‌بندی وسوسه برای جذاب‌تر کردن عادت ورزشش استفاده می‌کرد. دسته‌بندی وسوسه یعنی کاری که می‌خواید بکنین و با کاری که باید بکنین مرتبط کنین. در مورد مربوط به بایرن، اون تماشای نتفلیکس، کاری که می‌خواست بکنه رو با استفاده از دوچرخه ثابتش، کاری که باید می‌کرد، با هم دسته‌بندی کرد. کسب و کارها استاد دسته‌بندی وسوسه هستن. برای مثال وقتی شرکت صدا و سیمای آمریکایی که با عنوان ABC شناخته میشه، برنامه تلویزیونی پنجشنبه شبش رو برای فصل 2014-2015 پخش کرد، دسته‌بندی وسوسه رو به میزان زیادی ترویج کرد. این شرکت هر پنجشنبه سه برنامه تلویزیونی که شوندا رایمز نوشته بود و نشون میداد: آناتومی گری، رسوایی و چگونه از قتل فرار کنی. ABC علاوه بر پخش این برنامه‌ها، بینندگان رو تشویق می‌کرد ذرت بوداده درست کنن و از عصرشون لذت ببرن. آندرو کوبیتس، رئیس برنامه‌ریزی برای ABC، ایده پشت این کمپین رو شرح داده: ما پنجشنبه شب‌ها رو به عنوان فرصتی برای بیننده داشتن از زوج‌ها که می‌خوان ببینن و ذرت بوداده بخورن می‌بینیم. نبوغ این استراتژی این بود که ABC داشت کاری که نیاز داشتند بینندگان انجام بدن، یعنی دیدن برنامه‌هاشون رو، با فعالیت‌هایی که خود بینندگان می‌خواستن انجام بدن، یعنی آرامش داشتن، شراب نوشیدن و ذرت بوداده خوردن، به هم مرتبط می‌کرد. با گذشت زمان مردم شروع کردن به ربط دادن ABC نگاه کردن با آرامش داشتن و سرگرم شدن. اگه هر پنج شنبه ساعت 8 شب شراب قرمز و ذرت بوداده بخورین، نهایتاً 8 شب پنج شنبه به معنای آرامش دادن و سرگرم شدنه. پاداش با نشونه مرتبط میشه و عادت روشن کردن تلویزیون جذابتر میشه. اگه یکی از کارهای مورد علاقتون رو همراه با یک رفتار همزمان انجام بدین، احتمال اینکه اون رفتار به نظرتون جذاب بیاد بیشتره. احتمالاً دوست دارین آخرین شایعات در مورد افراد مشهور رو بشنوین، اما میخواین خوش هیکلم بشین؟ با استفاده از دسته‌بندی وسوسه میتونین فقط وقتی که در باشگاه هستین مجله بخونین یا برنامه‌های تلویزیونی درباره افراد مشهور رو ببینین. شاید میخواین پدیکور کنین، اما نیاز دارین که صندوق ورودی ایمیلتون رو هم مرتب کنین. راه حل: فقط وقتی که به ایمیل های کاری عقب افتادتون رسیدگی میکنین پدیکور کنین. دسته‌بندی وسوسه یکی از راه های بکارگیری یک تئوری روانشناسی به نام اصل پریمک. این اصل میگه رفتارهای محتمل تر رفتارهای کمتر محتمل رو تقویت میکنن. به بیان دیگه، اگه واقعا نمیخواین که به ایمیل‌های کاری عقب افتادتون رسیدگی کنین، اگه این کار براتون به معنای این باشه که در کنارش یه کار دیگه که دوست دارین رو انجام بدین، شرطی میشین که بهش رسیدگی کنین. شما حتی میتونید دستبندی وسوسه رو با استراتژی انباشت عادت که در فصل 5 اون رو توضیح دادیم ترکیب کنین تا یک دسته قوانین برای هدایت رفتارتون بسازین. فرمول انباشت عادت به اضافه دستبندی وسوسه. براتون چند تا مثال میزنم. 1. بعد از عادت فعلی من عادتی که نیاز دارم رو انجام میدم. 2. بعد از عادتی که نیاز دارم من عادتی که میخوام رو انجام میدم. اگه میخواین اخبار رو بخونین ولی نیاز دارین که بیشتر شکرگزار باشین، بعد از اینکه قهوه صبحمو خوردم یکی از چیزهایی که دیروز اتفاق افتاد و بابت شکرگزارمو میگم. بعد از اینکه یکی از چیزهایی که بابت شکرگزارمو گفتم اخبار رو میخونم. اگه میخواین مسابقه های ورزشی رو تماشا کنین اما نیاز دارین که برای فروش به مشتریانتون تماس بگیرین، بعد از اینکه زمان استراحتمو برای نهار برگشتم به سه مشتری بالقوه زنگ میزنم. بعد از اینکه به سه مشتری بالقوه زنگ زدم برنامه‌های ورزشی رو دنبال میکنم. اگه میخواین حساب فیسبوکتون رو چک کنین اما نیاز دارین بیشتر ورزش کنین، بعد از اینکه گوشیمو بیرون آوردم 10 تا برپی انجام میدم. بعد از اینکه 10 تا برپی انجام دادم فیسبوکمو چک میکنم. امیده که نهایتاً شما مشتاق زنگ زدن به سه مشتری یا انجام دادن 10 تا برپی باشین، چون براتون به این معناه که میتونین آخرین اخبار ورزشی رو بخونین یا فیسبوکتون رو چک کنین. انجام کاری که نیاز دارین اونو انجام بدین به معنای اینه که میتونین کاری که میخواین رو انجام بدین. ما این فصل و بحث روی محرک های فوق طبیعی که نسخه بزرگ شده واقعیت برای بالا بردن میل به انجام کار شروع کردیم. دستبندی وسوسه راهیه که با ربط دادن هر عادت به چیزی که از قبل میخواستین نسخه بزرگ شدهش رو میسازه. مهندسی یک عادت غیر قابل اجتناب کار واقعا سختیه، ولی با استفاده از این استراتژی میتونین تقریبا هر عادتی رو جذابتر از چیزی که هست بکنین. سلام، من پدرام فرهانی هستم و این بار اومدیم که با همدیگه عادتهای اتمی رو به اتمام برسونیم. لطفاً بهم بگین که با این سبک جدید ادیت موافقین یا همون سبک قبلی باشه. نظراتتون رو برام کامنت بذارین و با لایکتون از من حمایت کنین.